حالی از نه شب گذشته این پارادوکس برنامه طنز رادیوی کامبز حسینی که یار مرا غار مرا عشق جگر خار مرا یار توی غار توی حاج نگه دار این اگر کم تندی راه دلم کم زندی این همه گفتار همه چی خوبه، همه چی رو برای اصل حالت خوبه، خوبه خوب که نمیتونه باشه البته، انقدر که این روزگار میگیره. این هفته اما من میخوام همین اول برنامه به بهانه افشین ناقونی نقاش که مهمان برنامه این هفته است، داستان اردشیر افشین راد رو بگم که رفیق و همدوره‌ای من در دانشگاه تئاتر بود سالها پیش و الان سالهاست که بین ما نیست. داستان هم از این قراره که الان رو نمیدونم، ولی زمان ما کمیته همیشه میریخت، هیچ وقت مثلا حمله نمیکرد یا مثلا یورش نمی آورد یا دستگیر نمیکرد، بلکه میریخت. کمیته میریخت. داستان این که وقتی یه جا جمع می شدیم تا قایمکی دوتا استکان عرق بخوریم، با دوست دخترمون خلوت کنیم، یا مثلا یه حتی سیگار بکشیم تای خلاف، وقتی یه صدایی می اومد حتما یکی بر می گشت می گفت گرفتنمون. بارها در مهمانی ها، جشن تولد ها، کمیته ریخت. بارها رشوه دادیم، کمیته رفت. و بارها هم اومد تو عقده‌ای به ما موهامون، شلوارمون، نوارامون، دوست دخترامون گیر داد. اوایل بچه بودیم، شاخ بودیم، وای میسادیم میگفتیم غلط کرده، بذار بیاد ببینیم چی میگه. ولی بزرگتر که شدیم به خاطر موقعیت شغلی، هنری، اجتماعی و یا هر کوفتی اگه میگرفتن خیلی ضایع میشد. شاید رو کارمون تاثیر میذاشت، اصلا نمیذاشتن دیگه کار کنی اگه میفهمیدن. برای همین بساط فرار از در پشتی و پریدن از روی دیوار همسایه به راه بود. برای من زیاد پیش نیامد، یکی دو بار، ولی همونش هم واقعا ترسناک بود. به چه جرمی؟ اینکه دور هم جمع شدیم، تولد مثلا داراست، مامانش کیک پخته، داداشش کاست اصل اوماگامای مثلا پینک فلوید رو داره که نهیده بودیم برای اولین بار، می‌خواستیم به همین جرم. اردشیر افشین راد تیک تیک کلامش یاور بود، همه یاورش بودن. تئاتر می‌خوند ولی عشق سینما بود، می‌خواست فیلم بسازه. اون سالا داشت دستیاری می‌کرد، کار یاد می‌گرفت، کار دریپیتی هم نمی‌کرد، جدی بود. اردشیر تو یکی از همین پارتی‌ها پا به فرار گذاشت، افتاد، فوت کرد. یاور رفت و از یک پسرک مهربان که قطعاً یک کارگر دان آدم حسابی قرار بود بشه، فقط یادش موند و تیک کلامش یاور. این هفته که افشین ناقونی اومد تو برنامه، از اول هفته یاد اردشیر بودم. افشین نخاعش آسیب دید و برای همیشه نشست رو ویلچر. داشتم فکر می‌کردم این فقط افشین نبود که نخاعش آسیب دید، ما همه به نحوی مجبور شدیم که نتونیم با همه توان و پتانسیلمون کاری رو که می‌خوایم انجام بدیم، ولی دادیم و داریم میدیم. میخوام بگم ما ملت از مملکتی میایم که طرف به خاطر جشن تولد رفیقش که دختر پسر مثلا قاطی بودن، هزینه غیر قابل برگشتی داده که وقتی بهش فکر میکنی نمیدونه واقعا باید چی بگی. اردشیر رفت، ولی افشین و افشین ها از رو همون ویلچر کارشون ادامه دادند و موفق شدند. حالا خودتو بکش، حق مردمو بخور. حالا خودتو بکش و بیا حق حیات مردمو بهشون نده. این برنامه به اردشیر افشین راد تقدیم میشه. یادت به خیر یاور. You gotta fight for your right. بحث اصلی مملکت به خاطر عمق و وسعت فاجعه کماکان زلزله است. همچنان بحث کیفیت خانه‌های ساخته شده توسط دولت و حکومت برای مردم همچنین مقاوم نبودن این خونه‌ها در برابر زلزله یکی از کانون‌های توجه مردم بوده و هست. نکته‌ش هم اینه که میزان تاییدیه سیاسی که یک دولت از خانه‌سازی برای شهروندش می‌گیره و بعد بر اساس اون می‌خواد بگه من آدم خوبی هستم، دوباره به من رأی بدین، انقدر زیاده که وقتی گندش در میاد این دروغ بوده و فقط ازش بهره برداری سیاسی شده و آدم‌ها جونشون از دست دادن، باید حتماً سیاسیون این کاره براشون گرون تموم شه قضیه. اینو گفتم که بگم درسته که اینا خونه‌هایی مثل مسکن مهر رو به دلایل سیاسی ساختن، اما وقتی همین خونه‌ها به خاطر مشکل مهندسی نابود شدن دیگه مسئله سیاسی نیست آقا جان، مهندسیه. اما مثل اینکه مشاور رهبر که همزمان دستیار رهبر، کیفکش رهبر، آقای دوربینی رهبر، همه جا اون کنارا تو عکسای رهبر، معتمد رهبر، مثل رهبر حرف بزن رهبر، رهبر، همشری رهبر، هرچی رهبر میگه اون میگه بله قربان رهبر، وحید رهبر، حقانیان رهبر، معلوم نیست کارش چیه رهبر، معلوم نیست تخصصش اصلا یه رهبر، عصای موسای رهبر، اصلا به تو چه، مگه تو چی کاره ای رهبر، از طرف رهبر به مناطق زلزله زده اعزام شده رهبر که همزمان نماینده ایشون هم هست و وحید حقانیان است در مورد مسکن مهر گفت
این سیاسیش کردن زود چون که از مسکن مهر خدا لعنت کنه مابرابر رژیم های جهانگیری اولین تخم لعنت سیاسی رو شون گذارد و زود اعلام کرد جلسه اقتصاد محمدی که آقا مسکن مهر هیچ که ربطی داره، مردم گرفتاری دارن، آقا شروع کردی از مسکن مهر خواستم بی خودی بعد 12 میلیون 10 میلیون آدم تو مسکن مهر اینا متزلزل بکنن. مسکن مهر من خودم دیدم کارشونه تمام دیدم 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان آمدن دیدم گفتم مشکل نداره سازمان اون نما لرزش داده 7.3 به یه عبارتی 7.6 خیلی وحشتناکه.
شما که تصویر وحید که همون مگه بهت نگفتم لیوان آبم باید کنار تختم باشه رهبری هستن رو نمیبینید و فقط صدای ایشون رو میشنوید، آیا فرقی بین لحن گفتار ایشان و خامنه ای احساس میکنید؟ من نمیکنم. این که حتی تو توالت هم کنار رهبره و داره مرتبا باهاش در مورد مسائل مختلف صحبت میکنه، وقتی در ملای عام اینجوری در مورد دولت حرف میزنه، ببین اینا در خفا چی میگن آقا، خدا لعنت کنه تخم لق سیاسی. چی گفت؟
خدا لعنت کنه مابرابر رژیم های جهانگیری اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت.
نه آقا جان، ایشون نذاشت، جهانگیری نذاشت، که همون اول بسم الله که دیده شد ملت مردن همه گفتن جهانگیری هم حرف مردم رو تکرار کرد. من که خیلی دوست دارم البته این تخم لق سیاسی رو و اصلا دوست دارم سیاسی بشه، ولی داستان اینه که این دفعه نیست آقا جان. پرسش در مورد مقاومت بنا بحثی مهندسی است، ضمن این که اگر این خونه ها فرو نمی ریخت الان تو و رهبر و احمدی نژاد تو چش مردم سیاسی کرده بودین که دیدین ما چی ساختیم، ما خوبیم، جمهوری اسلامی خوبه، کردار دوست داریم، بازم به ما رأی بدین، قاسم سلیمانی واسماست. اما حالا که مسکن مهر معلوم شد که تقلب بوده، آقای خامنه ای ظاهرا مسئله رو شخصی گرفته، نمایندش فرستاده بگه که آقا داستان سیاسی نیست. البته تا وحید که همان وحید بدو سنگک بگیره رهبری است، پیام رهبر رو مستقیم من از طرف رهبر اعلام کرد، روحانی هم نگذاشت و نبرداشت، یه تیر مستقیم از کمان پرتاب کرد طرف بیت که آه چی میگی تو مگه مهندسی؟ کیفو بردار از روزنمی.
خب پیداست که مردم خودشون برای خودشون خونه بسازن بهتر میسازن تا ما بخوایم برای مردم خونه درست.
روحانی هم در واقع اول ناخر نفعی نبود که گفت این مسکن مهر مشکل، همه دارن داد میزنن آقا این مشکل داشته داستان. معاون عمرانی استاندار کرمانشاه بذاره
این مجموعه مسکن مهر خود مالک 4 طبقه این کاملا فرو ریخت و حدود 100 نفر ما در اینجا اونطوری که مردم میگن و آمار تقریبی تا الان ما داریم در واقع اینجا ما کشته داریم.
یعنی از مجموع 400 خورده که تا حالا اعلام شده فقط 100 نفرش مال مسکن مهر این؟
دقیقاً ما حدود 400 خورده کشته داشتیم که حدود 100 نفرش مال این مسکن مهر خود ماله.
1/4 تلفات مال مسکن مهر بوده و هیچی نگیم؟ لعنت به تو که میگی؟ خبرنگار هم کارشناس برده سر ساختمون جلوی بتون، دست کردن تو ستونا ببینن تو این بتونا چیه، دیدن کاه گله، کاه که نه، گل خالیه.
کیفیت بتون خرابه، خامودگذاری مناسبی نبوده، قلابای خوبی نیست. البته ترکیب کل باید ما ببینیم که چه اتفاقی تو این طبقه افتاده.
الان این بتون فاسده، یعنی الان شما میگید این گله که مثلا بتون نیست.
بتون خوبی نیست. اگه خودتون خوبی بود حالا
بزنید
کنده نمیشد. بتون راحت داره کنده میشه.
این بتون نیست آقا، این کاهگله. کار
کنه گل خالی. حالا این وسط بعد از اینکه همه سلبریتی های کشور رفتن کرمانشاه کمک، سلبریتی مطلقه مملکت هم تشریف فرما شدن با چند صد نفر کاروان فلان. البته اینجوری اومدی دست گل محمدی به شهر ما خوش اومدی. اینا کردن اینجوری ایمر میران اونور میان اینجوری با لهجه دست گل محمدی ملت خرن. کردا کجان؟ اصلا اینا لهجه نداشتن که این آدما که کرد بودن. نمایش را انداختی مرد حسابی، ما خودمون تئاتری ما مشتی نمایش به پا میکنی، حداقل بلیط میفروختی پولشو میدادی به بازماندهای مسکن مهر که با رضایت شما ساخته شد. نماز جمعه است مگه آدمای خود تو آوردی اون وسط که دست گل محمدی فلان؟ استفاده سیاسی گفتی و کردی کبابم های دکتر. اگه ما سیاسی کردیم داستانو، شما که شوشو را انداختی هوشنگ. اصلا دلیل این که من دارم این هفته این حرفا رو میزنم اینه که وحید حقانی سیاسیشو دامن زد و گفت
خدا لعنت کنه معاونبر رژیم های جهانگیری، اولین تخم لعنت سیاسی روشون گذاشت.
این میگه شما به جای این نمایش و حمله به جهانگیری کاشکی آقا به درد مردم میرسیدی. آیت الله حقانی میدونم که داری شنود میکنی، داری گوش میدی، گوش کن. این اصلا من نمیدونم چه کاره ای تو، فقط میدونم که تو همه عکسا کنارشی، پس شما حتما دسترسی داری که واقعیت رو بهش بگی. واقعیت اون منطقه این نمایش آقا نبود، البته واقعیت رو از زبان خلبان هوا نیروز بشنوید که رفته بالا از اون بالا دیده منطقه رو. اینها
اون چیزی که من دارم میبینم، کمک‌های مردمی و کمک‌های دولتی بسیار ضعیف داره به دست مردم میرسه و مردم خیلی به راحتی و به صراحت بخوام بهتون بگم بی‌نوا شدن، یعنی توی شرایط فلاکتباری دارن.
آقا وحید که کیف نگهدار بلا قربانگوی مباشر آقاست، وقتی دید که گلی که گاشت و تخم و لق به کوش روحانی و جهانگیری رسیده و این خدا لعنت کنه از اون خدا لعنت کنه ها نیست، اومد رسما جلوی دوربین وایساد و یه جورایی تو مدل هم معذرت خواهی هم حرف من درست بود، الک چیزی نگفتی، اصلا رو حرف من، اصلا رو حرفم هستم، ولی دقیقاً مثل استدلال آقاشون، یکی به نل یکی به میخ.
سرخور زهاب هستم. روز گذشته در شهر قصرشیرین بودیم، برای بررسی مسائل رفته بودیم، در جمع برادرای جهادگر نکته‌ای رو گفتم که علی ظاهر به معامل اول محترم دولت برخورده، من قصد توهین و یا جسارت به ایشون و یا دولت محترم نداشتم.
گفتی خدا لعنتت کنه این توهین جسارت نداشتی؟ علی ظاهر اگه قصد توهین نداشتی پس چرا گفتی؟
بحثی رو مطرح کردم، ما با ایشون 25 ساله همکار هستیم و مسائل رو میگیم، تو اون جمع هم خصوصی بود کاملا و این بحث رو مطرح کردم، قرار نبود پخش بشه، به هر حال قصد جسارتی به این مجموعه نداشتیم.
یا برو عمو، ملت مگه خصوصی بوده؟ شما اونجا گفتی، اصلا عمدن اومدی اونجا گفتی که پخش معلوم شه. الان وحید همون لیوان چایی رو یه دقیقه نگهدار من برم دست به آب بیام، رهبری متقاعد شد که مسکن مهر مشکل داره.
اما واقعیتی هست که ما در مسائل مختلف پیدا میشه، نباید مسائل رو سیاسی جلوه بکنیم. این یه خط گسلی بوده تو این منطقه آمده، یه بخشش مسکن مهر بوده که واقعا سازش هم سالم هست و کارشناسا دیدن.
آقای وحید یعنی همون تو دیگه خفیش و چشم بله قربان آقای رهبری که همزمان مهندس هم ظاهرا هست، برای دفاع از مسکن مهر الان زده دیگه به گسل. شما فکر کن روحانی هم جواب خامنه ای رو نده.
تو من شنیدم یه کسی گفت آقا این رو گسل بوده، خب اون یکی گسله، دو یه مسیره، گسل که نقطه ای نیست که، گسل یه مسیره. حالا هر دو کنار همه، چرا این خراب شده چرا این که خراب نشده؟
حالا هرچین آقای وحید که همانا برو گوش وایسا ببین اینا درباره من چی میگن، رهبری درباره زلزله و مسکن مهر بگه، حقیقت ماجرا و اون چیزی که اتفاق افتاده و خساراتی که به مردم وارد شده رو عوض نمیکنه. چیزی که مسلمه اینه که هدف همه کمک به مردم آسیب دیده است و تنها کسی که داره بهره برداری سیاسی میکنه همون کسیه که میگه چرا دارین مسئله رو سیاسی میکنین. سیاسی کردن آوار دردی از مردم دوا نمی کنه. داشتن سقف رو سرشون درد رو دوا میکنه. وحید حقانی، میدونم داری شنود میکنی این برنامه رو که گزارش بدی به آقا که دشمن فریب خورده استکبار اینجوری اونجوری. تنهایی گوش نده آجی، بذار رو اسپیکر بقیه بیتم بشنون. از اینجا نه نه نه، بزن از اول برنامه. اینم اصلا به افتخار آقا، ولوم بده اسپیکرهای بیتو ببر بالا. مهمان این هفته شما با کمال احترام افشین ناقونی که نقاش است و الان خودش دیگه همه چی رو میگه.
من افشین ناقونی نقاش، بچه اهواز، بزرگ شده اهواز، الان هم مقیم لندن.
ناقون کجاست؟
ناقون یه دهی هستش چه استان شمال بختیاری،
لورین پس
نزدیک شهرکان. بله بله، من دو طرفه لورم، من پدرم بختیاری، مادرم لور خورم.
افشین جان، زندگی تو کار تحت شای اتفاقیه که در اوایل جوانی برد افتاده، در جشن تولدی بود که کمیته ریخت، در حال فرار از چند طبقه افتادی، نخواهد آسیب دید. من البته تو رو با کارات شناختم، بعد فهمیدم چه اتفاقی برد افتاده. چقدر این اتفاق
خیلی خوشحالم از این
چقدر این اتفاق در اینکه کارات دیده بشه بهت کمک کرده؟ آیا اصلا کرده یا نکرده؟
ببین، اتفاقی که افتاد، من خودم خیلی سعی کردم که این مسئله پیش نیاد. من موقعی که وارد از ایران خارج شدم اومدم بریتانیا، خب خیلی پیشنهادات بود، درخواستا بود که مصاحبه بکنم راجع به این داستان اون شب و این برنامه و اینا، که من گفتم نه، رد کردم، به خاطر اینکه واقعا اصلا مطمئن بودم تو اون شرایط که هنوز هیچ کس منو نمیشناسه به عنوان هنرمند، به عنوان نقاش. اگر این کارو میکردم یعنی دیگه تموم بود، دیگه اصلا تموم، یعنی کسی میخواست منو بشنوه به خاطر اون قضیه بود.
دقیقاً.
ولی الان دیگه خب جا افتادم تو کارم و اینا، دیگه مشکل ندارم با این قضیه.
ببین، سوژه‌ای که کار میکنی، تم کارات از این حادثه الهام گرفته میشه؟ آیا متعهدی که درباره این درد کار کنه؟ آیا اصلا هنرمند متعهدی هستی؟ آیا اصلا اعتقاد داری که هنرمند باید متعهد باشه؟
اصلا من اعتقادم اینه که تنها تعهد هنرمند، تنها مسئولیت هنرمند در قبال هنرشه و هیچ مسئولیت تعهد دیگه نداره. حالا ما به هر حال از لحاظ انسانی ما یه مسئولیت ها تعهدهایی داریم که ممکنه در ما نهادینه بشه و حالا اتوماتیک یه جورای خودش رو هر ازگاهی تو هنر آدم نشون بده، اون یه مسئله جداگونه است. ولی اینکه هنر احساس کنه که تعهدی داشته باشه، نه، من کاملا اصلا عقیده ندارم.
آیا این حادثه تو کار تاثیر گذاشته؟ دو تم کاری که کار میکنی،
تو تم کارم نه، از لحاظ فیزیکی رو کارم تاثیر گذاشته. بخاطر خب وقتی که تو حرکت کامل و تسلط کامل رو حرکت انگشتات و دستت و اینا داری، خب یه مقدار اون فرمی که کار میکنی متفاوته با وقتی که اون کنترل روی حرکت انگشتات کمتر باشه. خب هر حال کنترلت هم کمتر میشه و مجبوری خودتو تطبیق بدی با شرایط جدید از لحاظ فیزیکی و از لحاظ مفهومی. اصلا
آقا از کجا به یک نقاش ما میگی موفق؟ تو نیویورک نمایشگاه انفرادی بذاره، تو کریستی بفروشه، نقد خوب بگیره، نقاش های دیگه تاییدش کنن، اون نقطه کجاست؟
موفقیت من فکر میکنم برای هر کسی تعریفش متفاوته. برای هنرمند. هر کسی یه کسی میبینی که اونو موفقیت میدونه که بتونه مثلا تابلوهای چند صد هزار پوندی دلاری بفروشه. یکی میبینیم برای من نمیدونم خب کسی که تو کار هنری به هر حال یه ایگوی داره، من رد نمیکنم، من هممون یه جوری ایگو داریم، من هر کسی که خودش رو در معرض دیده مردم آم میذاره اون ایگو رو داره.
من من در خدمت شما هست
با قربون دارم، من کارها با چه در معرض تماشای مردم میذارم اون جوری دارم خودم اونجا نشون میدم، میدونی چی میگم؟ و ولی من در اون حد که بتونم کارم رو نشون بدم، گوشی کارگاهم بشینم نقاشیمو بکنم و از عهده پرداخت به قول معروف مخارجش اینا بر بیام، من احساس رضایت میکنم. حالا بعد از آن اون چجوری بشه و چجوری پیش بره به کجا برسه اون یه مسئله دیگه است.
آره. ببین خب بدون شک چیزی که مسلمه اینی که تو تونستی که رو خودت کار کنی، هر روز مثبت‌تر از دیروز، رویه بهتری برای کار کردن داشته باشی. آیا این برداشت من غلطه این که رویت خوبه؟ چون تو کارهات که من یه تلخی و سیاهی خاصی میبینم، اگه اشتباه میکنم بگو برو گم شو.
نه من کلا آدم شادیم، آدم خوشحالیم.
کارات ولی اینجوری نیست.
یکی از چند تا از دغدغه‌ای که همیشه داشتم و بوده باش بزرگ شدیم، همه ما بچه های آسیای میانه و ایرانی ها دغدغه نابرابری رو داریم، دغدغه تبعیض رو داریم، دغدغه جنگ رو داریم و خب اینا به هر حال یه جوری تو وجود آدم نهادینه میشه و تو کار آدم خودش رو نشون میده، میدونه؟ ولی اون دری برای نیست من تو زندگی عادی آدم مثلا غمگین و غمزده باشم. نه بابا، من خیلی آدم خوشبین، آدم خوشحال، هر از گاهی هم شنگول.
همین. پس حالت خوبه؟
حالم خوبه عزیزم.
رمزت چیه حالا؟ زندگی چجوری میگذره؟
من بهترین اوقات زندگی ما توی کارگاه میگذرم، وقتی که رنگ دارم، با رنگ دارم ور میرم، وقتی بازی میکنم، گاهی وقتی حس میکنم خودم دیگه به عنوان یه هنرمند خیلی دارم جدی میگیرم. یکی از مشکلات ما اینه که خودمون رو گاهی وقتا خیلی جدی میگیریم بیش از حد. اینه که میرم و شروع کنم طراحی کردم با زغال، با خودکار، با مداد بازی میکنم، اون میذارم اون کودک درونم که واقعا اون هنرمند درون من همون کودک درونمه. میدونی موقعی که ما دست از بازی کردن برمیداریم، اون موقع است که من فکر میکنم یه خود خلاقیتمون محدود میشه. شروع میکنم بازی کردن، بازی میکنم تا اینکه به خود سرحال میام و شروع میکنم دوباره کار کردن. میدونی اون من بازی کردن خیلی مهمه برام تو کار هنری.
ببین من یه سوال آخر این مصاحبه میکنم از همه، ولی فکر میکنم هیچ کس به اندازه این سوال شاید اصلا کلا برای تو طراحی شده بوده، ولی خب من از همه میپرسم. این که در اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره میکشونه؟
عشق به زندگی. یه موقعی هست که یه جایی میرسی به قول معروف، به قول انگلیسی راک باتم، و به اونجا که رسیدی باید یه جوری برای خود تصمیم بگیری که دو راه در موقع پیش رو داری. یکی این هست که زانوی غم به بغل بگیری و چی گوشه خودتو قایم بکنی و بعد ببینی چی میشه، یا این که بگی آجان همینه که هست، این اتفاق افتاده، من به اینجا رسیدم، دیگه با اون چیزی که داری باید بسازی و بهترین استفاده رو، بهترین اونجوری که میتونی ازش استفاده بکنی و زندگی رو پیش ببری. و برای من واقعا راه اول اصلا انتخابی نبود. Baby, I need light, I need fire, I need to know that I'm alive, I need love, baby, I need love, I need love. Take me down, everybody down, take me down, down to the bottom.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
آدم حسابی مملکت به نظرم این هفته همه ورزشکارا و فوتبالیستای این که خیلی خیلی بهتر از دولت به زلزله‌های کرمانشاه کمک کردن.
به نظر من آدم حسابی این هفته خانم فروهره که با تمام سختی‌ها و خطراتی که در پیش داره میاد به سالگرد پدر مادرش رو اینجا انجام میده.
به نظر من آدم حسابی این هفته جواد خیابانیه.
علی دایی و تمام اون کسانی هستن که خالصانه به مردم زلزله زده کرد کمک کردن.
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. آره دیگه آقا، خودت دیگه بهتر میدونی همه چی رو، من نگم دیگه. درست میشه، تموم میشه، درست میشه. برنامه این هفته ما این هفته همینجا تمام میشود.
این همه گفتم